خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد از شما، یکی از بحث‌های جدید در مورد روش‌های نو و پیشرفتی درمان و معالجه ریشه دندان است که گفته میشه فعلا روش‌های به وجود آمده، کارهای میشه که دیگه نیاز به جلسات متعدد و چند نوبت رفتن پیش دکتر دندان نداره. کارهای نسبتاً سخت و تهاجمی که برای مریض آزاردهنده بود و برحال اذیتش میکرد فعلا وجود نداره. در مورد اینمی روش‌های جدید معالجه ریشه دندان هم اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما خوشحال میشیم.
بله، درمانی هست به نام درمان پالپ زنده یا وایتال پالپ تراپی، به خصوص در مورد بچه ها یا جوانترها که پالپ های جوانتر و بزرگتری دارن. اگر که در مراحل اولیه التهاب باشه یا مراحل اولیه‌ای باشه که پوسیدگی منجر به یک نقطه کوچک خروج یا در واقع اکسپوژر ناحیه پالپی به دهان بشه، میشه از این درمان استفاده. یعنی اگر بیمار علائم جدی یا درد خود به خود نداشته باشه، همون ناحیه رو تمیز میکنیم. یک مواد خاصی که اتفاقا مخترعش ایرانی هست، جز افتخارات ما هستن آقای دکتر ترابی نژاد و همینطور آقای دکتر عسگری، آقای دکتر لطفی. من لازم دونستم که اسمشون رو بگم چون واقعا جز افتخارات شخصیت‌های جهانی هستن. از این ماده استفاده میشه، مثل یک سمانی روی اون ناحیه زخم پالپی قرار گرفته میشه و اونجا در واقع باعث القاء ایجاد آج و ترمیم میشه و دیگه بعد از اون مجبور نیستیم کل پالپ رو خارج کنیم و به این صورت دندون زنده میمونه و ما ارجحیت داره برامون که وایتال بودن پالپ رو حفظ بکنه.
خب خانم دکتر، اشاره کردین که درد ممکنه اولین علامت آسیب به ریشه دندان باشه و گفتین که در درمان و معالجه ترمیم پالپ یا ریشه دندان ما نه خارج کردن عصب داریم و نه از بین بردن او را. اینال یمی درمان و معالجه دقیقاً که دکتر دندان انجام میده چه اقداماتی به ترتیب صورت میگیره؟ یعنی پروسه و سیر درمان و اقدامات معالجوی و ترمیم کردن ریشه دندان چیست؟ چی کارهای انجام میشه؟
مرحله اولین هستش که ما پوسیدگی رو برمی‌داریم. پوسیدگی که خارج شد، اگر ببینیم که پالپ باز شده حالا و پالپ وضعیتی داره که دیگه ترمیم پذیر نیست، اون بافت زنده، حالا بعضی وقتا هم کاملا اون بافت ممکنه مرده باشه، خونریزی ما نبینیم،
بله،
اون بافت رو خارج میکنیم، شستشو میدیم و بعد دیواره های داخلی کانال ریشه رو کاملا با وسایل خاصی که داریم میبریم یا رنده میکنیم و تمیز میکنیم و شکل میدیم و قواعدی داریم که بایستی حتما اون استانداردها رعایت بشه و اون شکل نهایی مخروطی رو به دست بیاریم. تا حدی این تمیز کردن ادامه پیدا میکنه که به آج سالم برسیم و خیالمون راحت باشه که این آج دیگه صیقلیه، تمیزه و حتی الامکان از میکروب ها عاری شده. ضمن این که کار مکانیکی انجام میدیم، محلول هایی هم استفاده میکنیم که چون به همه جای کانال ما دسترسی نداریم، از محلول های شستشو همراه با وایبریشن های مربوط به دستگاه هایی مثل اولتراسونیک ممکنه استفاده کنیم که میکروارگانیسم ها رو هم از بین ببره، هم جاهایی که دسترسی نداریم تمیز بشه.
بله.
بعد از این که تمیز کردن و شکل دادن تمام شد، کانال خشک میشه. البته این در این ضمن ما تعیین طول میکنیم، باید حتما طول دقیق تا ناحیه‌ای که ریشه تموم میشه انجام بشه این کار و حواسمون باشه که از داخل ریشه خارج نشیم به داخل استخوان. و بعد از این مرحله با یه سری مخروط‌های کاغذی خشک میشه داخل کانال و بعد هم با مواد خاصی که بهشون میگیم موتاپرکا که اونها هم به صورت مخروطی هستن و یک سمان خاصی که باز جنس‌های مختلفی داره، معمولا رزینی هست، استفاده میکنیم و داخل کانال رو پر میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما، میبخشین. خانم دکتر، آیا ضرورت داره که قبل از این اقدامات مریض دوا و به خصوص آنتیبیوتیک یا چرک خشک‌کن و خشک‌کننده ها رو مصرف کنه؟
واقعیتش اینه که نه، متاسفانه ما خیلی بیرویه از آنتیبیوتیک ها استفاده میکنیم. خیلی وقتا مریضا آنتیبیوتیک مصرف میکنن که دردشون ساکت، در صورتی که اصلا آنتیبیوتیک خاصیت ضد دردی نداره. ما فقط در مواردی آنتیبیوتیک تجویز میکنیم که بیمار آبسه حاد داره، لنفادنوپاتی داره یا علائم سیستمیک داره یا استثناءً در بیمارایی که سیستم ایمنیشون ضعیف هست و احتمال میدیم که برای کل سلامت بدن بیمار این درمان مشکل ایجاد کنه، باکتری ها وارد خونش بشن و راه‌های دیگه صدمه ایجاد کنه، که در مورد اون بیماران خاص هم به صورت پروفیلاکسی یا پیش درمانی ممکنه آنتی بیوتیک تجویز بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. نکاتی که در رابطه با داشتن موی سالم برای همه ما ضروری هست بدونیم به چند موردش اشاره میکنیم. نکته اول، توجه دادن همه به این موضوع هست که مو دو قسمت مشخص و مجزا داره. یکی فولیکول مو یا پیاز مو که قسمت زایا، زنده و تولید کننده ساقه مو هست، که این قسمت دارای رشد تقریبا دائمی هست و تحت تأثیر عوامل مثلا سیستمی که بدن ما، سلامت ما، روان ما قرار میگیره. قسمت دوم مو ساقه مو هست که بافت مرده هست و مستقیما تحت تأثیر عوامل محیطی و کارهایی که ما برای داشتن مثلا یک موی زیبا روی موها انجام میدیم تحت تأثیر قرار میگیره. اگر بخوایم به صورت تیتروار اشاره کنیم، مهمترین نکاتی که ما برای داشتن یک موی سالم در واقع و متناسب با ژنتیکمون، یادمون باشه موی سالم معنیش این نیست که همه افراد باید یک جور مو داشته باشن. ژنتیک نقش اصلی رو داره، ولی در داشتن یک ژنتیک سالم در واقع و بی‌نقص، برای اینکه یک موی سالمی داشته باشیم اول توجه به سلامت خودمون هست، یعنی داشتن روان آرام و به دور از استرس به داشتن موی سالم خیلی کمک میکنه. داشتن تغذیه سالم به داشتن موی سالم خیلی کمک میکنه. رژیم های غذایی که برای لاغری استفاده میشه و مدت به اصطلاح کوتاهی کاهش وزن زیاد ایجاد میکنن و از محدودیت خیلی بالایی استفاده میکنن در رسوندن مواد غذایی، حتما موهاش رو تحت تاثیر قرار میگیره. بیماری های سیستمیکی که فرد مبتلا میشه حتما موها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. بنابراین برای داشتن یک موی سالم به صورت تیتروار، داشتن ذهنی آرام و روان به اصطلاح روانی آرام، داشتن تغذیه متعادل و سالم و توجه به سلامت خودمون در واقع یکی از نکات کلیدی داشتن موهای سالم هست.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران گفتگو کرد. عباس عراقچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور روسیه در دیدار با عراقچی گفت تجاوز به ایران هیچ پایه و اساسی ندارد. پوتین گفت روسیه برای کمک به مردم ایران تلاش میکند. وی گفت این دیدار به ما فرصتی میدهد تا در مورد مسائل فوری بحث و با هم درباره چگونگی برون رفت از وضعیت امروز هم فکری کنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه 17 خود از موشکباران اهدافی در سراسر رژیم صهیونیستی خبر داد. در اطلاعیه شماره 17 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که موج 21 عملیات وعده صادق 3 در پاسخ به ادامه شرارت‌های رژیم صفاک صهیونیستی با فیر موشک‌های سوخت جامد و مایع و عملیات ترکیبی پهپادهای هوشمند آغاز شد. بیانیه می‌افزاید در این عملیات نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکه خیبر با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیرکننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد و اهداف راهبردی در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی از شمال تا جنوب و مرکز رژیم صهیونی مورد اصابت قرار گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه خود متذکر شده است که عملیات تأثیر محور همچنان با بهره‌گیری از تاکتیک‌های ویژه جدید و نقاط ضعف سامانه‌های دفاعی هوایی پرقدرت‌تر و کوبنده‌تر ادامه خواهد داشت و همچنین در طول روز لحظه عملیات رزمی پهپادها قطع نمی‌شود و غاصبین سرزمین‌های اشغالی مجبورند مدام آژیر فرار و پناهگاه را تجربه کنند. سپاه پاسداران در این حمله تاکتیک زیر آتش بردن تلاویو و حیفا را تغییر داده و نقاط متعددی از شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است. اسرائیلی‌ها می‌گویند این حمله طولانی‌ترین زمان به صدا درآمدن آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی بوده و موجب رعب و وحشت شده است. گزارش‌های اولیه حکایت از این دارد که شمال حیفا، تلاویو، اسقلان، عکا، اسدود زیر ضربات موشکی ایران رفتند و تعداد زیادی از موشک‌ها در سفت، لاخیش، جنوب تلاویو، اسقلان، اسدود و بیسان اصابت کردند. سخنگوی ستاد مدیریت بحران ولایت قم گفت لحظات پیش دشمن متجاوز مجدداً به سایت هسته‌ای فردو حمله کرد. مرتضی حیدری با اعلام این خبر گفت همان گونه که مسئولان سازمان انرژی اتمی اعلام کردند هیچ گونه خطر و تهدید متوجه شهروندان نخواهد بود. پیکر جوان افغانستانی که در حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه اسلام شهر تهران به شهادت رسید با حضور مسئولان ایرانی و جمعی از هموطنان افغانستانیش تشییع و خاکسپاری شد. پیکر شهید رضا رضایی جوان افغانستانی در شهرستان قرچک محل زندگی او تشییع و به خاک سپرده شد. در این مراسم که نماینده فرماندار، فرمانده سپاه پاسداران قرچک و فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی امام جمعه قرچک بر پیکر این جوان شهید قامه نماز کرد. شهید رضا رضایی نخستین شهید افغانستانی است که در تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان به شهادت رساندن فرماندهان نظامی و نخبگان علمی ایران را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست و بر پایان دادن به حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تأکید کرد. امیرخان متقی در 51 نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران درباره گسترش بحران‌های امنیتی در منطقه هشدار داد. وی برداشتن گام‌های عملی و جدی برای پایان دادن به حملات وحشیانه اسرائیل و آمریکا علیه فلسطین و ایران را خواستار شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین با محکومیت کشتار غیر نظامیان در غزه بر ضرورت فرستادن بیدرنگ کمک‌های بشردوستانه به این منطقه تاکید کرد. متقی در بخش دیگر از سخنان خود تحریم‌های غرب ضد افغانستان را نامشروع خواند و از کشورهای اسلامی خواست تا برای پایان دادن به این تحریم‌ها همکاری کنند. وی آمریکا را مسئول تخریب دارایی‌های ملی این کشور و اختلال در روند توسعه اقتصادی آن دانست و تاکید کرد جامعه جهانی باید دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را بدون قید و شرط آزاد کند و کشورهای اسلامی باید از نفوذ خود برای رفع محدودیت‌ها علیه حکومت طالبان استفاده کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان افغانستان را نمونه ای از کشورهایی دانست که پس از دهها جنگ به مرحله ثبات نسبی رسیده و نیازمند حمایت اقتصادی و فنی جهان اسلام هستند. از این رو مشارکت فعال کشورهای اسلامی در بازسازی زیرساخت‌ها و کمک به توسعه پایدار افغانستان ضروری است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد با اهداف صلح‌آمیز و برای تامین نیازهای کشورمان به غنی‌سازی ادامه می‌دهیم. مجید تخت روانچی در مصاحبه با تلویزیون آلمانی ARD تاکید کرد تا زمانی که در چارچوب تعهدات خود در پیمان حرکت می‌کنیم هیچ کس نمی‌تواند به ما بگوید چه باید بکنیم یا نکنیم. او حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را تجاوز آشکار خواند و تاکید کرد حمله به چنین تأسیسات حفاظت شده‌ای جنایت است، جنایتی که از سوی برخی کشورها نادیده گرفته می‌شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد که به عنوان قربانی یک تجاوز این حق ماست که طبق ماده 51 منشور سازمان ملل از خود دفاع کنیم و این حق در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و همین کاری است که انجام خواهیم داد. تخت روانچی در این حال گفت که من نظامی نیستم، اما ارتش ما می‌داند چه کاری باید انجام دهد و دقیقاً همان کار را انجام خواهد داد. وی همچنین درباره احتمال بازگشت ایران به مذاکرات تصریح کرد که وقتی اسرائیل با کمک آمریکا به ما حمله می‌کند، ادامه گفتگو معنا ندارد، زیرا ما برای صرف گفتگو کردن گفتگو نمی‌کنیم. نماینده ایران در سازمان ملل خواستار اقدام فوری شورای امنیت طبق فصل 7 منشور ملل متحد شد و از این نهاد خواست که تجاوزهای آمریکا و اسرائیل را محکوم و با آن مقابله کند. امیر سعید ایروانی در سومین نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران افزود که پس از آن که رژیم نامشروع اسرائیل در انجام کارهای کثیف غرب ناکام ماند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ناچار شد در نخستین ساعات صبح یکشنبه شخصا و مستقیم ننگین ترین بخش این سناریوی پلید را اجرا کند. ایروانی تاکید کرد تجاوزهای ایالات متحده و رژیم اسرائیل نقض آشکار و فاحش حقوق بین الملل است و این اقدامات ناقض اصل آمره منع تجاوز و نیز اصول بنیادی منشور ملل متحد به ویژه ماده 2 بند 4 آن است که به طور صریح هر گونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی هر عضو سازمان ملل را ممنوع کرده است. وی اضافه کرد این اقدام غیرقانونی همچنین ناقض منشور، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های مربوطه کنفرانس عمومی آژانس، قطعنامه‌های شورای امنیت 487 و 2231 و نیز خود پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی خود در دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور ملل متحد اقدام میکند. ما تمامی اقدامات لازم و مقتضی را برای حفاظت از مردم خود، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی و حیاتی و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌مان مطابق با حقوق بین‌الملل اتخاذ خواهیم کرد. وی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل گفت این شورا باید قاطعانه اقدام کند. سکوت به معنای همدستی در این جنایات خواهد بود. اگر این شورا از اقدام و محکومیت این تجاوز آشکار خودداری ورزد، داغ ننگ همدستی همان گونه که در قبال غزه باقی مانده تا ابد بر پیشانی وجدان آن خواهد ماند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله، والله
والله نسل من الله. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برخی گزارش ها درباره افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان را بی اساس خواند. سخنگوی این وزارت اعلام کرد گزارش ها درباره افزایش بهای گاز و نفت در بازارهای داخلی و کاهش عرضه سوخت به دلیل جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی بی اساس است. قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر گزارش ها پیرامون افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور را بی اساس خواند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان بهای مواد سوختی، گاز و نفت در بازارهای داخلی و کاهش آن را به دلیل جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی را بی اساس خوانده رد میکند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در حال حاضر واردات و صادرات ما به شکل عادی جریان دارد و مشکل پیش نیامده است. جواد:
روند واردات، ترانزیت و عرضه کالا در بازارهای داخلی به صورت عادی در جریان می باشد. در سراسر کشور تغییرات غیر عادی در قیمتهای کالاهای اساسی ثبت نگردیده و نرخها مطابق با شاخصهای تعیین شده می باشد. گزارشهایی که در تضاد با این واقع توسط برخی رسانه‌ها نشر شده فاقد پشتیبانی رسمی بوده و صرفاً با صادرنده تحلیل های شخصی و غیر معتبر می باشد.
این در حال است که بازاریان بهای مواد اساسی را از جمله نفت و گاز و مواد خوراکی را افزایش دادند. همچنان آگاهان اقتصادی می گویند که از مسیرهای مختلف مواد مورد ضرورت خود را وارد می کنند. عبدالنصیر رشتیا آگاهی امور اقتصادی می گوید افغانستان با 45 کشور جهان رابط و داد و ستد دارد.
بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان، خوشبختانه که افغانستان دیگه وابسته به یک مسیر و یا به یک بندر و یا یک کشور هم نیست، چون امروز ما با بیشتر از 45 کشور دنیا تجارتی داریم و راه‌های مختلف را در اختیار داریم تا آنچه نیاز داریم وارد بکنیم و یا هم کالایی را صادر بکنیم.
داد و ستد افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به 3.5 میلیارد دلار در سال میرسد. این در حال است که با وجود عملات رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، مرز بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باز می باشد. در حال حاضر شهرداری کابل نرخنامه مواد اساسی مورد نیاز را منتشر نموده و از امروز دوشنبه بازارها را کنترل می کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش همکار ما قریشی بود از کابل در خصوص رد گزارش ها درباره افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر ای بر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریفت منم انی آهامی اندینی باز یعنی پایهن باز یعنی پایهن بیست دادن تا عبر باز یعنی پایهن بیست دادن تا عبر سرباز خود آقابت شهید من الله والله والله نصر من الله اتحدى اتحدى امريكا اسرائيل اتحدى امريكا اسرائيل سيرون منا الويل ما باقوا منا قليل حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله إنا أنزلنا سجيلا سقنا حيدر 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 ديننا الحياة في الصعاب وبعد نحن فرسان الحقيقة نحن لسنا رباط يعرف الأعداء إننا قدماء لا نخون لا نصابم إننا نبلاء نحن جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك يمني عهدي ريا برخيز علم بردا ريا برخيز علم بردا بچشم دل بیدا برقل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر
بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر ای بر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد قادمون هیدار هیدار
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است دعوت می‌کنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر و بعد جهان پر از موسیقی شد میخواستم بگویم دوستتان دارم
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه
تسلیت میگم
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم
زندگی یک قصه است همه ما قصه نویس هستیم
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان مردی که آنجا نبود قسمت اول نویسنده طیبه سفری
شده چرا اینجا استاد شدی
مانده شدم میخوایم که هوا بخورم کمی هم جویس
خوب است
تو چیزی به کار نداری؟
نه فقط برم دستوری خدا بشویم بی
خوب است البته چیز زیادی به شهر نمونده
میگم رابرت تو هنوز از من خفستی؟
نه دیگه مهم نیست
لحن صدایت قسمیست که احساس میکنم از من خفستی
میدانی هیچ خوش نداشتم که بریم در این شهر زندگی کنیم از مادرم دوستایم دور میشم اما خب مثل که چاره ای نداره
تو فکر میکنی من کوشش خود نکردم که به این شهر به کارم منتقل نشوم
اگه میگی حتما کوشش خود کردی دیگه
بله واقعا کوشش کردم تمام تلاش خود کردم اما نشد
بله ولی خب برای تو خب بد نمیشه همیشه دوست داشتی که از شهر بری
من دوست داشتم یک جای دیگه زندگی کنم ولی نه قدر زود
به هر حال میرم دیگه همون چیزی میشه که خودت دوست داشتی خودت میخواستی
گمش که اصلا هیچ خوش ندارم که دوباره با هم بحث و جدل کنیم یا ای که گپای گذشته رو دوباره تکرار کنیم
بسیار خوب من میرم یک بوتل آب بخرم پس میایم
نرس هستم و به یک شفاخانه در شهر دیگه منتقل شدم اما رابرت خوش نداشت که همراهی ما بیایه روزها با هم دیگه بحث میکردیم و سرانجام موافقت کرد که همراهی ما به شهر دیگه بیایه کارای انتقال شغلی خود انجام داد اما در تمامی مدت با دلخوری و نارضایتی این کارا را انجام میداد ای خدا نیم ساعت تیر شد آخی یک بوتل او خریدن قدر طول میکشه ای بابا کجا شد باش که برش تلفن کنم
الو
ای خدا رابرت، چقدر توش برکستی. سکو موبایل خود اینجا لاک در رفته، چرا نمیبری آخه موبایلتا؟ نارم چه قسمی پیدایت کنم؟ صبر کنم بیا یک بارم از پشتش مچم. نیم ساعت است که نامد، از برای خدا بهتر است که برم، صبر کردن فایده نداره. دکان خامی بغل است، نکنه که فوتبال است و در دوکانم یک تلویزیون ماندگیست و یا مصروف سعی کردن از مسابقه فوتبال. ای خدا چقی آدم بفکر است، هیچ فکرش نمی کنه که من اینو منتظر استم. او هم دهی گرما یک بوتل هم خریدن خواهی قدر طول نمی کشه. ببریم که دیر می شه دگه. نی باباش درکش نیست، فایده نداره، بهتر است که خودم برم از پشتش. چقدر یک آدم میتونه به فکر باشه آخه. سلام آقا، وقتتان بخیر.
سلام خانم، چه کمکی از ما ساخت است؟
میبخشین، ما شوهرم حدودا نیم ساعت پیش آمد اینجا یک بوتل او بخره از شما. حالا آمدم هرچی در دوکانی سوسو گشتم، شوهرم ندیدم.
میبخشین خانم، یکی شما شوهرتان پیدا نمیتانین، چی ربطی به ما داره؟
اصلا بر ما بگوین که نیم ساعت پیش یک نفر آمد از شما او بخره یا نی؟
من نمیفهم خانم، از نیم ساعت پیش تا به حال آدم های زیادی از من خرید کردن.
یک مرد میان سال با کالای سفید، قدش هم بلند است، مویای جوگندمی داره.
آه صبر کنین، بله بله یادم آمد، یک نفر با این مشخصاتی که گفتین آمد و درست است، یک بوتل از من خرید، پیسش هم نقد حساب کرد و رفت.
میبخشین چقدر دکان ماتل شد؟
چی بگویم، حدود 5 دقیقه نشد.
بعد از او کجا رفت؟
از دکان برآمد.
یعنی چی از دکان بیرون رفت؟ خب من خواه اصلا ندیدمش، چرا نامد داخل موتر بشینه؟
شوهرتان بوده؟
بله. حالا من چی کنم؟
چی بگویم به خدا؟
بسیار خوب، تشکر.
خواهش میکنم.
یک بار دیگه دکان و اطراف دکان با دقت پالیدم، اما هیچ خبری از رابرت نبود. فقط بگویی که یک قطره آب شده و با آسمان رفتم. هیچ اثری از رابرت هیچ جایی نبود. در موتر منتظر ششتم و نمیدونستم که چی کار باید بکنم. هیچ چیز به ذهنم نمیرسید. یک ساعت به همین شکل تیر شد و ما وقتی دیدم که هیچ خبری از رابرت نشده، با ماموریت پلیس به تماس شدم.
چند وقت میشه اینجا توقف کردن؟
حدوداً 2 ساعت میشه مرسی.
گفتن شوهرتان بر خریدن آب واردی دکان شد.
بله.
و دیگام بر نگشت.
درست است، بله.
شما خودتان دیدین که وارد دکان شد؟
بله، من خودم دیدم که وارد شد. حتی فروشنده دکانم یادش مانده که همسر من رفته و آب خریده.
اما ندیدین که از دکان خارج شد؟
نه خیلی مرسی، ندیدم. از همین خاطر وقتی که دیدم نامد، من از پشتش برمادم رفتم.
بسیار خوب، یه امکان داره که شوهرتان از دکان خارج شده باشه اما شما او را ندیده باشن، بله؟ میشه؟
راستش نمیدونم، فکر نمی کنم. عامل صاحب آخه محترم و نزدیک دکان پارک شد.
ببینن، یعنی خودتان تمام مدت چشمتان به دروازه دکان بود؟ همه این نیم ساعت که منتظر رابرت بودن به دروازه دکان خیره شده بودن؟
نه خیلی.
چی؟
ممرای موبایل مصروف بودم، یکان دفعه سر خود بالا میکردم، اطراف سیل میکردم.
آها، پس ممکن است رابرت در دکان برآمده باشه و شما او را ندیده باشن.
خب بله، شاید. حالا که فکر میکنم میبینم که این احتمال وجود داشته.
گوش کنن خانم، من با فروشندم گپ زدم، برم گفت شخصی که شما مشخصاتش دادین به محصی که اول خریده دوکانم برآمده.
بله با ماما میگپ زد.
پس رابرت از دوکان خارج شده اما به سمت موتر نامده؟
نه خیلی نامده.
خب خانم جولی جکسون، میتونم از شما پرسان کنم شوهرتان چرا به سمت موتر نامده؟
چی؟
بله؟
چی داریم پرسان میکنین آمر سیب؟ من چرا باید بدانم؟ من نمیفهم کجا رفته، حتی موبایلش هم در موتر است، با خود نبرد، از خاطر که رفت فقط یک بطری او بخره و پس بیاید.
متوجه شدم، بهتر است با آمریت پلیس بریم خانم، باید از خودتان چند تا سوال پرسیدش.
خدای من اصلا متوجه منظور شما نمیشم، چرا با من رقم متهم برخورد میکنین ها؟
لطفا همراه ما بیاین.
وای خدایا، من شما را خواستم که مشکل من حل کنین. هوا رو به تاریکی می رفت که من به آمریت پلیس رفتم تا بیشتر از من سوال پرسان شود. نمی فهم چرا فکر می کردن که من دروغ می گم. در تمام این مدت هم از رابرت هیچ خبری نشد، فقط بویی که اصلا رابرت وجود نداشته.
این ورقا رو میبینیم، تمام چیزهایی که گفتی اینجا نوشته شده، اظهارات خودتام است.
ببخشین من متوجه نمیشم، من برام بر شما میگم که رابرت شوهرم گم شده، او وقت شما بجای ای که به من کمک کنین از من بازجویی میکنین.
خانم جولی جکسون، سوالی، اخیرا با شوهرتان جنگ نکردین؟
هیچ ربطی به گم شدن رابرت داره؟ من نمیفهمم.
خواهش میکنم جواب سوال مرا بتن، اخیرا با شوهرتان جنگ کردین یا خیر؟
خدای من، بله بله، خب. همین تازگی دوچار اختلاف شده بودیم به خاطر منتقل شدن کار ما به شهر دیگه، جنگم کردیم اما بعد از او آشتی کردیم و رابرت تصمیم گرفت که همراه ما بیایه. همه چیز حل شده بین ما.
که همه چیز حل شد؟
بله.
شما مطمئن هستن همه چیز حل شد خانم؟
خدای من، منظورتان چی است؟
خب ممکن است همه چیز حل نشده باشه.
میبخشین اما من واقعا متوجه گپای شما نمیشم.
گوش کنن، چند تا احتمال وجود داره خانم.
خب
ممکن است واقعا همه چیز حل نشده بود، شما در موتر دوباره با شوهرتان جنگ کرده باشن و یک قسم باعث مرگ شوهرتان شده باشن.
خدای من.
بله امکانش هست، یک قصه ساختگی هم جور کرده باشن از ناپدید شدن همسرتان و کل جایم پخش کنن رابرت گم شده و هیچ خبری از اون نیست.
بافرم نمیشه، شما چطور میتونین با من این قسم؟
آرام باشن خانم جکسون، گفتم احتمال خانم، یک احتمال دیگه هم البته وجود داره.
چی احتماله؟
من اینجا هستم که همه احتمالات بسنجم خانم، متوجه هست؟
میشه با ما بگوین که چی احتمال دیگه وجود داره؟
حتما براتون میگم.
دوستان عزیز، ادامه ی داستان در برنامه بعد شنونده باشید.
صهیونیستی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
بی سابقه ترین حملات بالای اسرائیل انجام شده که تا طول تاریخ بالای اسرائیل یک قسم حملات صورت نگرفته.
اسرائیل یک غده سرطانی در پیکره بشریت است و برای اولین بار البته کمی گوشمالی شد.
با اونا مماشاتی نخواهیم، زندگی برای اونا تلخ خواهد شد بدون هردی.
پشتیبانه اسرائیل امریکاست.
نمیتونن ما که ایران را نابود کنن.
الله متعال جل جلاله در قرآن کریم میفرماید هرگز از شما یهود و نصارا راضی نمیشه تا که پیرو همون دین باطلش نشوند.
به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنند.
از مشرق جان خورشید تو سر زد شوق تو دل در سینه بلرزد، صد جان به طلب یک جان به چرزد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بیوت علینا، البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodarimashhad. خب، در خصوص تحملات غرب آسیا، چنانچه در جریان هستید، تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و البته تجاوز دیروز امریکا به تاسیسات هسته ایران مهمترین رویداد مربوط به غرب آسیا است که همچنان بازتاب زیادی داره و البته واکنش‌های گسترده‌ای را شاهد بودیم. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به درخواست همتای فرانسوی خود مبنی بر خیشتنداری ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا گفت: آمریکا به ما حمله کرده است. اگر شما در چنین شرایطی بودید چه می‌کردید؟ طبیعتاً آنها باید پاسخ تجاوز خود را دریافت کنند. دکتر مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، ضمن اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به تاسیسات هسته ایران، این اقدام را نماد آشکار بی‌صداقتی و بی‌پایه بودن ادعاهای آمریکا در خصوص گفتگو و صلح طلبی دانست. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا و ایران گفت: موضع ما این است که با آمریکا صحبت نخواهیم کرد تا وقتی که تهاجم اسرائیل متوقف نشود. این موضع همچنان پا برجاست. سید عباس عراقچی افزود: حمله به تاسیسات هسته‌ای یک جرم بین المللی به حساب می آید و نابخشودنی است و به این شکل حمله کردن نشان می دهد که آمریکایی‌ها به هیچ چیز پایبند نیستند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد ما در وسط مذاکره با آمریکا بودیم که آنها اسرائیل را وادار به حمله به ایران کردند. ما دیپلماسی را ادامه دادیم و با اروپایی ها داشتیم مذاکره می کردیم که این بار آمریکایی ها خودشان وارد صحنه شدند. اما در خصوص این موضوع با هم بشنویم صحبت های محترم محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران را درباره این که چرا اساسا آمریکا اقدام به حمله کرد به تاسیسات هسته ایران. آقای بهرامی گفت که ایران در میانه مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا بود که رژیم صهیونیستی تجاوز کرد و در ادامه شاهد حمله آمریکا بودیم در میانه مذاکرات ایران با اروپا. آقای بهرامی در ادامه گفت
ما در دو مرحله با در درگیر مذاکره با طرف‌های مختلف بودیم که مورد تعرض نظامی قرار گرفت. این دو تا مثال کاملا نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی ایران متعهد به دیپلماسی، استفاده از روش‌های مسالمت و مذاکره برای دستیابی به توافق بوده و طرف‌های مقابل بودن، طرف‌های دیگه بودن که سعی کردن با اقدامات خودشون این روند رو منحرف بکنن، چون احساس می‌کردن شاید در میز مذاکره دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران خلاف توقع اونها باشه. این یک نکته. نکته دیگه می‌خوام یک اشاره تاریخی بکنم. فکر می‌کنم در همون سال‌هایی که صنعت نفت در ایران ملی شد، یک پیشنویس یک قطعنامه رو دولت‌های وقت امریکا و انگلیس به شورای امنیت ملل متحد ارائه کردند. بر اساس اون قطعنامه صنعت ملی شدن صنعت نفت ایران به نوعی تهدید علیه امنیت جهانی، صلح و امنیت جهانی شمرده شده بود. ببینین وقتی که ما راجع به دبل استاندارد صحبت میکنیم، استانداردهای متفاوت صحبت میکنیم، یک نمونه و مساق عینیش میتونه این باشه که حتی صنعت ملی شدن نفت، اون قطعنامه البته مصوب نشد، تصویب نشد، ولی پیشنویسش کماکان در اسناد شورای امنیت وجود داره. داریم راجع به یک در واقع یک روند صحبت میکنیم، روندی که بر نمیتابه توسعه ایران رو، استقلال ایران رو و پیشرفت ایران. برگردم به سوالی که شما مطرح کردید. به نظر من دولت ایالات متحده آمریکا احساس کرد که رژیم اسرائیل قادر نیست به اهداف خودش در تعرض به جمهوری اسلامی ایران دست پیدا بکنه. دو دلیل مشخص من برای این موضوع میتونم بیارم. یک، اسرائیل فاقد عمق استراتژیکه. یک کشوری است بسیار محدود و کوچک. وقتی که یک کشور با همچین مختصات جغرافیایی میخواد مبارزه بکنه، در یک نبرد متقارن میخواد وارد بشه، طبیعتاً هرچه زمان طولانی تر بشه پایداری این نظام به دلیل نبود عمق استراتژیک کم میشه. نکته دوم، اسرائیلی ها همیشه به دلیل استفاده از تکنولوژی های برتر و فکر میکردن در حوزه نظامی یک دست برتری در ببیش در منطقه دارن، احساس میکردن این در واقع برتری نظامی نوعی بازدارندگی قابل توجه برای اونها در مقابل همه کشورها ایجاد میکنه. تحولات این ده روز اخیر نشون داد که این اتفاق لزوماً در یعنی اون تصور و تلقی که رژیم اسرائیل داره با واقعیت‌های میدانی کاملاً در تضاد میباشه. به نظرم میاد که آنچه که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داد، یکی از هدف‌هاش میتونه این باشه که در واقع یک پمپاژ بکنه، یک تنفس مصنوعی رو با وارد کردن خودش به این بحران و پیچیده‌تر کردن این بحران عملاً کمک بکنه و فرصت و زمان برای رژیم اسرائیل فراهم بکنه.
خب، صحبت های محترم محمد رضا بهرامی بود، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران. اما در خصوص تجاوز آمریکا به تاسیسات هسته ایران، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران همچنین گفته که برنامه هسته ای ایران یک امر وارداتی نیست که توسط بمباردمان از بین برود و این یک تکنولوژی و علمی است که توسط خود دانشمندان ایران به دست آمده و علم را نمی شود به عقب بازگردان. ساختمان و تجهیزات را می شود از بین برد، ولی آنها همه قابل احیا هستند. اما پس از تجاوز آمریکا، دیشب نشست اضطراری شورای امنیت به درخواست ایران برگزار شد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در این نشست گفت ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی خود در دفاع مشروع و موجب ماده 51 منشور ملل متحد اقدام میکند. امیر سعید ایروانی گفت که امروز لکه ننگ دیگری به تاریخ سیاسی ایالات متحده افزوده شد و ادامه داد دونالد ترامپ ناچار شد شخصا و مستقیم ننگین ترین بخش این سناریوی پلید را اجرا کند. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل و صلح طلب بارها به رژیم جنگ طلب ایالات متحده هشدار داده بود. اما در نشست شورای امنیت سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم گفت اقدامات غیر مسئولانه خطرناک و تحریک‌آمیز آمریکا علیه ایران را محکوم می‌کنیم. سفیر روسیه گفت روسیه پیشنهاد میانجیگری داد اما آمریکا امروز به دیپلماسی نیازی ندارد و برای حفظ هژمونی جهانی آماده هر گونه جنایت و نقض قوانین بین المللی است. سفیر و نماینده چین در سازمان ملل هم حملات آمریکا به تأسیسات هسته ایران را به شدت محکوم کرد و گفت حمله آمریکا به تأسیسات ایران ضربه مهلک به نظام منع اشاعه هسته است. اما در خصوص تجاوز دیروز آمریکا به تأسیسات هسته ایران، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی افغانستانی هم گفت ورود آمریکایی ها به جنگ با ایران پذیرفتن رسمی شکست نیروی نیابتیش در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی است. آقای داوود افشار گفت که وقوع چنین حمله از سوی آمریکا از نظر کارشناسان دور از ذهن نبود. این که چرا با هم بشنویم صحبت های آقای افشار.
دلیل از این خب بیشتر از این که ورود این جنگ به خواست آمریکایی ها باشه و برای کسب یک پیروزی باشه نشان از استیصال آمریکایی ها است. به هر حال آمریکایی ها خلاف تمام پیش بینی هایی کرده بودند رژیم صهیونیستی را به عنوان سگ دستاموز خودشون در منطقه در معرض نابودی میبینند. ورود آمریکایی ها ترامپ تلاش کرد با یک ورود نمادین روپاشی اجتماعی درون تل آویو را مانع بشه. به نوعی ما میتونیم بگیم که ورود آمریکایی ها در جنگ علیه ایران پذیرفتن شکست رسمی نیروی نیابتی خودش یعنی رژیم صهیونیستی در منطقه هست. به هر حال آنچه که تصور میشد به محتمل میرفت اتفاق افتاد، ولی آنچه که به جمهوری اسلامی ایران برمیگرده اونا از روز اول اعلام کردن که پاسخ هر دشمن متجاوز را به شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهند داد. همون مدل که رژیم صهیونیستی از حملهش به ایران نه تنها نتیجه نگرفت بلکه امروز در باطلاقی گرفتار هست که راه بیرون آمدن از او را نمیتونه پیدا بکنه. امروز هم اهداف آمریکا در منطقه به گزینه‌های مشروع برای ایران تبدیل شدن که ایران میتونه به همه از اونها حمله بکنه.
من است، نمی جمرات من است.